الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مسائلی که اختلافی است میان مسلمانان، شیعیان و وهابیان این مسئله حیات برزخی هست. الان در شبهات توسل هم مطرح کردم که این منشأ اختلاف در مسائل دیگری هم شده است، مثلا استعانت از ارواح اولیای الهی، استغاثه به ارواح اونها، توسل و اموری که از این قبیل هستند که عمدتا اونها مخالفت میکنند. منشأ اونها به چه چیزی برمیگردد؟ به همین حیات برزخی. عموم مسلمانان خب اینا قائد به حیات برزخی هستند و اینکه عالمی به نام عالم برزخ میان عالم دنیا و عالم آخرت وجود دارد، ارواح به اونجا منتقل می شود، ما با اونها می تونیم ارتباط برقرار کنیم، اونها می تونن با ما ارتباط برقرار کنند. و وهابی ها خب حیات برزخی را اینا اعتقاد ندارند، حتی برای اولیای الهی، حتی برای مقربین، حتی برای شهدا. میگم وقتی که انسان مرد تا قیامت دیگه نمیشنود، نمیبیند و نه از حیاتی برخوردار هست، و رضا استعانت را، توسل را اینها جایز نمیدانند و از مظاهر بارز شرک میدانند. مثلا نعوذ بالله ما از پیامبر یا امام معصوم چیزی را بخواهیم، این مثل این است از یه سنگی آن را بخواهیم، یعنی هیچ اثری ندارد. خواستن چیزی از پیامبر مثل خواستن چیزی از یه سنگ است که روحی ندارد، توجهی ندارد. اینا معتقد هستند که اولیای خداوند بعد از مرگ هیچ ارتباطی با دنیا ندارند، هیچ تصرفی را نمیتوانند انجام بدهند. من الان چند فتوا از فتاوای اینها را عرض میکنم. ببینید این بنباز که از مهمتر مفتیان وهابی ها بوده، میگه قد علم من الدین به ضروره و بالعدلت شرعیه، ادعای ضرورت میکند که به ضرورت و با عدله شرعی دانسته شده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یوجد فی کل مکان، پیامبر در هر جایی نیست، یعنی احاطه ندارد. و انما یوجد جسمه فی قبره فقط فی المدینه المنوره، جسمش فقط هست اونم در قبرش، اونم در مدینه منوره. اما روحش، اما روحه ففی الرفیق الاعلا فی الجنه، در نزد خداوند است در بهش. در جای دیگر میگوید چه اما کونه صلی الله علیه و آله و سلم یرا المسلم علی، این چه بگوییم پیامبر اون کسی که به او سلام میدهد او را میشنود، فهذا لا اصل له، چنین چیزی اصلی ندارد، یعنی پیامبر تا سلام را نمیشنود. و لیس فی الآیات و الاحادیث ما یدل علیه، در آیات احادیث چیزی که بر این دلالت کند وجود ندارد. کما انه علیه السلام پیامبر لا یعلم احوال اهل دنیا، احوال اهل دنیا را نمیداند ولا ما یحدث منهم ولا ما یحدث منهم، اونی که از اینها حادث می شود از اونها هم بی اطلاع هست. میگه از بله ما در آیات قرآنی و روایات چیزی نداریم که دلالت بر این مطلب بکند که اینها زنده هستند. لأن المیت، ببینید دلیلی چی می آورد این دیگه، لأن المیت قد انقطعت صلته به اهل دنیا. میت ولو پیامبرم باشد ارتباطش با اهل دنیا کلا قطع می شود. این مطلب را در کتاب مجموعه فتاواییشون جلد 2 صفحه 765 میتونید پیدا کنید. خب این امثال این فتواها زیاده. پس اینا هستن قائل به حیات برزخی نیستن و بر اساس اینکه قائل به حیات برزخی نیستن میآیند توسل را، استعانت را، استغاثه را و خواستن چیزی از ارواح انبیا و ائمه را مردود اعلام میکنم. خب ما قبل از آنی که نقد و بررسی کنیم سخن اینها را در مورد حیات برزخی، چند نکته را اینجا اشاره میکنیم که اینا مقدمه هست برای اثبات حیات برزخی، مقدماتی است که باید اینجا به اینها توجه داشته باشیم تا ببینیم چه آیا با مردن انسان دیگه بله حیات ندارد و عالمی به نام عالم برزخ نیست تا قیامت یا نه. یک نکته اول این است که انسان از روح و جسم ترکیب یافته، یعنی متکلمان اسلامی انسان را مرکب از روح و جسم می دانند. انسان جسمی دارد، روحی دارد. حالا من به برخی از ادله اونها اشاره می کنم. چرا انسان ترکیبی است از روح و جسم؟ یک دلیل این است که هر انسانی افعال خودش را به یه حقیقتی به نام من، انا، نسبت میدهد. میگه من انجام دادم، من زدم، من رفتم. ببینید این من چیه؟ آیا این حقیقتی است غیر از بله بدن انسان یا همون بدن انسانه؟ این یه حقیقتی است غیر از بدن انسان، چون میگه بدن من، جسم من، چشم من، گوش من، یه حقیقتی به نام من وجود دارد چه اینها را به آن نسبت میدهد. حتی بدنش را هم به آن نسبت میدهد، میگه بدن من. پس معلوم شد من بدن نیست دیگه، ویلا جب من همون بدن بود یعنی چه بدن من؟ این معناش این است چه غیر از بدن انسان یه حقیقتی دیگری دارد که ما به تعبیر متون دینی یا به تعبیر فلاسفه از اون به روح تعبیر می‌آوریم. پس این یه دلیل بر ترکیب انسان از جسم و روح، از بدن و روح. دلیل دوم هم این است که ما با گذر زمان تمام بدن ما و سلول‌های بدنی ما تغییر پیدا می‌کند، در حال تغییر و تحول است. الان در علم جدید می‌گویند در هر 7 سال 8 سال کلاً دیگه تغییر پیدا می‌کند دیگه، یعنی الان بدنی که انسان دارد با اون بدنی که 8 سال قبل داشته کاملا متفاوته، یعنی هیچ سلولی از اون باقی نمانده، اینا جابجا شدن. اگر مثلا انسان بله 80 سال عمر کند 10 بار کلا بدن او تغییر پیدا کرده. اما در این حالی که این تغییرات هست در جسم و بدن، آیا این شخصیت انسان تغییر پیدا میکنه. این من میگه منی که 20 سال قبل بودم، 30 سال قبل بودم، این کدوم منه؟ اگر این من همون بدن است، این بدن چه قبل از 20 سال نبوده؟ اون بدنی چه قبل از 20 سال بوده غیر از این بدنی است که الان هست؟ یعنی کاملا تغییر یافته. ولذا شما میبینید در محاکم قضایی هم کسی که 20 سال قبل یه جرمی را مرتکب شده، یا آدمی را کشته، الان میان او را مجازات میکنن. آیا میتواند بگوید که اون دستی که من با اون دست اسلحه را خلاصه به دست گرفتم و این شخص را کشتم، اون دست من دیگه عوض شده است دیگه؟ چون 20 سال قبل بوده، هیچ سلولی از اون میلیاردها سلولی که بدن انسان از اونها تشکیل شده، حتی یه دونه از اونها نمانده. از شما الان بخواهید مرا گساز کنید، کسی را گساس میکنید چه این قاتل آنچه قاتل بوده منقضی شده، از بین رفته. اون چه الان هست این قاتل نیست. اون دستی چه کشته، اون دست تغییر یافته. اون دستی که الان میخواد گساس کنید غیر از اون دستی چه جنایت مرتکب شده. خب این را قبول نمیکنن. چرا؟ میگم با وجود این همه تغییرات و تحولاتی که در بدن انسان هست، حقیقت انسان بدن انسان نیست. حقیقت انسان همچنان محفوظ و مسون از تغییر و تحولاته. و اون چیز روح انسانه، ملاک وحدت انسان و ملاک تشخص انسان، روح انسانه. روح در همه زمان ها، اون وقت در همون لحظه ای که این نطفهش منعقد شد و به 4 ماهگی رسید، روح چه در او دمیده شد، این روح هست با او در زندگی دنیوی، در حیات دنیوی، در حیات برزخی، در حیات اخروی. پس این چه میگه؟ بله من 20 سال قبل این کار را انجام داده، این من به اعتبار این تغییراتی که در بدن است، نمیتونه این من همون بدن باشه. این من یه چیزیست غیر از بدن، چه همون روح انسان باشه. یا اونی که فخر رازی باز دلیل سومی آورده چه انسان ترکیبیست، برای یه مسئله دیگر. بالاخره روح، من میخوام این را بگم که من غیر از بدن هست، یعنی انسان روح. منتها این روح که در دنیا هست در قیامت هم فقط همینه، یا علاوه بر این بدن هم هست، ماد روحانی هست یا جسمانی، اون یه بحث دیگری هست. بعضی ها گفتن چه هم چی؟ شخصیت عوض نمی شود، بدن عوض می شود. روح تغییر پیدا نمی کند، روح همان روحه. حالا اون بله، حالا این چه ماده جسمانی را نه اختلافی است. خود ما هم بعضی از متکلمین ما مخالفت کردن، مثلا بوعلی سینا با اون عظمتی که خوبیشون دارد در معقولات اینها، چه میشه گفت کسی به درجه اون نمیرسد، میگه من معاد جسمانی را به خاطر این چه پیامبر گفته قبول میکنم، ولا عقل اون را اثبات نمیکند، چون صادق مصدق گفته من قبول میکنم. اما معاد روحانی را بله اونها هم قبول میکنم. معاد روحانی یعنی چه؟ روح تغییر پیدا. منتها این بس در معاد هست. حالا روح چه باقی هست؟ حقیقت انسان به روحشه، نه به بدنش. بدن تغییر پیدا می کند، ولی میگیم این انسان همون انسان 20 سال قبله، 50 سال قبله. پس حقیقت انسان روحشه. منتها حالا این روح چه در قیامت محشوم شود، با کدوم بدن بنابر ماده جسمانی محشوم شود؟ انسان 10 تا بدن شاید پشت سر گذاشته است. خب این یا الان یه بحثی چون اونجا مطرح شده، انسان اجزای اصلیه دارد، غیر اصلیه دارد، با اون اجزای اصلیه مشغول بشود، این بحث های مربوط به معاده. میگه چون بدن را به یه حقیقتی نسبت میدن، میگه بدن من، ببینید بدن من، همین جمله خودش بر چه چیزی دلالت میکنه؟ یه بدنی هست، یه منی هست، پس حقیقت انسان بدنش نیست، هم ذات من، من باز بالاخره به اون من، از اون من نمیتونه فرار کنه. هم نفس بگویید، حالا فرقی نمی کند، نفس بگویید، روح بگویید، هر چیزی بگویید، اون مهم نیست، برمی کنه نفس من، ذات من، بدن من، بالاخره ذات من هم گفته، پس یه ذاتی هست، یه منی هست، یه بدنی هست، یه منی هست، جسم من، یه جسمی هست، یه منی هست. حالا اصالت با کدوم یک از اینا باز اون یه بحث دیگه است. ما میخوام این را اثبات کنیم که دو تا حقیقت است، یک حقیقتی به نام بدن، یک حقیقتی به نام چه؟ روح. حالا نفس بگویید، روح بگویید، همون دیگه اونم نیست، اونم دلیل است اتفاقا. من گرسنه‌ام اتفاقا گرسنگی و تشنگی را اول روح درش میکنه یا جسم؟ روح هست، ولذا کسی که مرده باشد گرسنه میشود، تشنه میشود، معلوم شود که این افعال اصلا لذت الم یعنی درد، چه چیزی این لذت و الم را درش میکنه؟ روح هست دیگه، ولی روح تعلق به بدن نداشته باشد، بدن نه احساس درد میکند، نه احساس چی؟ ولی حتی اونجایی که روح علاقش با بدن کمتر میشود، مثلا انسان را بیهوش میکند، یا انسان یه بده چیزی دردی مبتلا میشود که از بدنش غافل میشود، وقت روح چه احساس نکند، بدنم به تبع احساس درد و الم نمی کند. این دلیل سومی که فخرازی گفته شد، گاهی انسان ممکن است نسبت به هر چیزی حتی اعضای بدن خودش غافل باشد، اما از یک چیز چه همون خودیت اوست غافل نمی شود. از همه چیز غافل می شود اما از خودیتش غافل نمی شود. خب این که از خودیت او خودش غافل نمی شود، این خودیت همون نفس او و روح او هست. یعنی گاهی به همه چیز، از همه چیز غافل هستم اما از خودم غافل نیستم. نه چشمش را ببیند، نه دستش را، نه گوشش را، نه هیچ یک از اعضا و جوارحش را، در این حال از خودش غافل نمی شود. خب ببینید حالا اینا دلائلی است بر چه چیزی؟ بر این چه حقیقت انسان را فقط بدن انسان تشکیل نمی دهد. انسان یک حقیقت دیگری دارد به نام روح، بلکه به تعبیر دقیق اگر بخوایم بحث کنیم، حقیقت انسان همون روحشه، بدن ابزار و آلته، مثل یه بنایی که ابزار آلت دستش نباشد کارش را نمیتونه انجام بدهد، بدن نسبت به روح ابزار و آلت، نه چه اون یه حقیقتی است در عرض حقیقت روح، اون یه حقیقتی است، این چی میگویم ترکیبی از روح و جسم، روح و بدن. این تعبیر خیلی دقیقی نیست که بدن هم از جهت اصالت و حقیقت در کنار روح انسان باشد، نه، اصالت انسان به روحشه، بدن هم ابزار و آلت تغییر پیدا می کند. روح گاهی با این بدن کار می کند، گاهی با بدن مثالی، گاهی با بدن اخروی. بستگی دارد چه به کدوم یک از اینها تعلق پیدا کند و کدوم یک از اینها را انتخاب کند. خب این یه نکته. حالا اینها با دلایل عقلی اینا چه خیلی میانه خوبی ندارن چیز وهابی ها. ما باید از آیات قرآنی برای اینها دلیل بیاوریم. یعنی آیات قرآنی چه دلالت می کند؟ انسان یه واقعیت و حقیقتی دارد به نام روح و روان، چه این فنا ناپذیر است، بدن فنا پذیر است، بدن فانی می شود از بین می رود، اما روح فنا ناپذیر است. این آیاتی که در قرآن کریم است، مثل آیه 42 سوره زمر، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خدا جانها را به هنگام مرگ و هنگام خواب توفی می کند. توفی یعنی چه؟
دریافت
کامل، اخذ و گرفتن کامل. نمی گوید می میراند، میگه هم در حین موت هم در حین نوم خوابیدن خدا توفی می کند. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که مرگ او قطعی شده روح او را نگه می دارد. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اما چه نه اجلش نرسیده روح او را می فرستد تا یک زمان معین. ببینید این اصلا واژه فوت غلط است. چی میگم فلانی فوت کرد؟ فوت یعنی از بین رفتن، منعدم شدن، نابود شدن. فوت یک واژه دینی و قرآنی نیست. قرآن کدوم واژه را به کار برده؟ توفی را، همون اخذ کامل و گرفتن کامل است. خب از این تعبیر چه چیزی استفاده می شود؟ چه هنگام مرگ و در هنگام خواب واقعیتی ورای بدن انسان وجود دارد، چه خدا اون را اخذ می کند. یتوفل انفس، از جان کسانی را که مرگ اونها قطعی است نگه می داند. روح اونهایی که هنوز اجلشون نرسیده رها میکنه. اجل بر حقیقت انسان همون بدنش باشه، توفی انفس یعنی چه؟ الله یتوفى الانفس یعنی بدن انسان را عکس میکنه. خدا بدن انسان، بدن در همون بستر خواب آرامیده است، روح را عکس میکنه. این عکس، این امساک، این ارسال، این سه تا واژه‌ای که در این آیه است، اخذ، امساک، ارسال، اینا در چه صورتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند؟ اونجایی که انسان یک حقیقتی غیر از بدن داشته باشد. خدا چه بدن انسان را اخذ نمی‌کند، حتی بمیرد هم بدن سر جای خودش هست. از یه واقعیت دیگری هست که اون را اخذ می‌کند به نام چی؟ روح. یا در سوره سجده آیه 10، قرآن از مشرکان چه منکر معاد بودن این شبهه را از اونها نقل می کند. اعزا زلل نافل ارز اعنا لفی خلق جدید، آیا آنگاه چه بل ما گم شدیم، زلل نام گم شدن است دیگه، و پراکنده شدیم، زندگی جدیدی خواهیم داشت، دوباره برمیگردیم. قرآن جواب میدهد که قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما را توفی میکند، توفی یعنی هم نقص کام، الذی وکل بکم ثم انکم الی ربکم ترجعون، باز توفی هست. و پس یه حقیقتی از چه اون توفی می شود، عکس می شود. ما در قرآن آیاتی داریم که اینا دلالت می کند نه تنها بله انسان یه حقیقتی به نام روح دارد، این روح باقی می ماند. ببینید وهابی ها مشکلشون همینجاست دیگه، که آیا باقی می ماند یا نه، بعد از مرگ هست یا نه. چون با اینها اگر انسان بخواد بحث کند با آیات قرآنی باید بحث کند. این آیه که در سوره بقره هست، اینا آیاتی است که دلالت بر چه می کند؟ بقای روح انسان. حالا ما با ادله فلسفی وارد نمی شویم و اینا. این آیاتی که در قرآن هست در سوره بقره 154، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینا چه در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، اینا زنده هستند شما درس نمی کنید. مرده نگویید، اینا زنده هستند. این لا تشعرون شما درس نمی کنید. این شاید به خاطر این باشد بعضی خیال کنه منظور از زنده بودن شهدا این حیات برزخی نیست، یعنی نام اونها زنده است، مردم در زبانها اونها را یاد می کنند، از رشادتهای اونها، فداکاریهای اونها می گویند، از خاطره مردم اونها گم نمی شوند. نه، قرآن میگه اینا یه حیاتی دارن لا تشعرون، شما اصلا اون را درش نمی کنند. منظور یاد کردن اونها چه مردم اون را درس میکنن و مردم میبینن. ما درس نمیکنی یعنی یک حیات دیگری هست. این یه آیه، آیه 171 و آیه 169 تا آیه 171 سوره آل عمران. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یا در آیه با فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یهلکوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خیلی صراحت دارد آیات، صورت صریح و قاطع دلالت می کند شهدا بله اینها که در راه حق شهید شدن نه تنها حی و زنده اینا هستند، بلکه به صراحت قرآن فرماید که آثار جسمانی و معنوی حیات اینها آثارش در همین دنیا ظاهر می شود. اونا بشارت می دن و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا بشارت می دن. بله. شاید یه نفر بگوید اینا شهدا را می‌گویند، یه شخصی پیدا بشود بگوید این مربوط به چه کسی است؟ مربوط به شهدا هست. ما چه در مورد شهدا بحثن؟ بگیم این وهابیه شهدا را هم قبول نمی کنند. و پیامبر چه بالاتر از شهدا است؟ اون شهدای احد، شما من چندین بار رفتم دیگه در کنار قبرستان و احد شهدای احد مشغول مثلا سلام دادم و اونا هستیم، میاد نمیگذارد. اگر آیه بگویید مربوط به شهدا هست، اگر لن در مورد شهدا باید قبول کنید. در مورد شهدا قبول بشود، آیا شهدا بالاتر از پیامبر هستند؟ ائمه هستند؟ خب قطعا ما در مورد اونا هم باید. شهدا خصوصیتی ندارد. ما آیاتی داریم که بعضی از انسانها را ملحق به شهدا می داند. مثلا در آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اونایی که اطاعت خدا و رسول می کنند با اون کسانی هستند، یعنی معیت دارن با کسانی که انعم الله علیهم، خدا بر اونها انعام کرده، پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین، مطیعین هم با شهدا هستند. و بجه شهدا زنده هستند، این هم باید زنده باشند. ولی از کدام اینا در مورد خود شهدا هم این را قبول نمی کنن، چه رسد به بله. ببینید همین مطلبی که به باز دارد، بگه اگر کسی بله بگوید اینا زنده هستن، بله از احوالات این دنیا با خبر هستن، خب این باطلی هست، در حال جنس برخلاف صریح آیه قرآنی است که میگوید اینا زنده هستن، در بهشت هستن، نزد خداوند هستن، اما و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این آیات و امثال این آیاتی در قرآن خیلی زیاد است. حالا من آدرسش را بگم خودتون برام، سوره یاسین آیه 25 یا تا 27 آیه 46 سوره غافر. یعنی النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون صبح و شام آتش بر اونها عرضه می شود. و یوم تقوم الساعه، و روزی که آخرت برپا می شود، آل فرعون را به اشد العذاب بعد داخل کنید. این یعرضون النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، این کدوم آتش است؟ آتش برزخی است که، نه آتش اخروی، چون قیامت را جدا ذکر کرده. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، و روز قیامت. پس معلوم شد که این آتش غیر از آتش روز قیامت است، این پیش از رسیدن قیامت است که صبح و عصر آتش بر اونها عرضه می شود و در قیامت هم به سخت‌ترین عذاب اینها وارد می شود. این چه چیز را دلالت می کند؟ حیات برزخی را دلالت می کند. یا در سوره نوح آیه 25، مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. امت نوح به سبب خطاهایی که مرتکب شدن غرق شدن، فادخلوا نارا، همون لحظه ای که غرق شدن وارد آتش شدن، همون لحظه ای که نمیگه ثم ادخلوا، فادخلوا، اجا ثم ادخلوا بود بله احتمال بود همون آتش قیامت باشه، اما میگه در همون دریا وارد آتش شدن، این همون آتش چیه؟ برزخی. و سایر آیاتی که در این زمینه از کدام وجود دارد، در روایات ما روایات زیادی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آمدن قبرستان بقیع و با اونها سلام می دادن، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا فروت و انا بكم لاحقون، یعنی درود بر شما که در جایگاه با ایمانی قرار گرفتید، شما بر ما سبقت یا جستید و ما هم به زودی به شما ملحق خواهیم شد. خب این چه پیامبر سلام میدهد؟ به سنگ سلام میدهد؟ چه کار لغو باشد؟ پس معلوم که اونا میشنوندید. یا مثلا یکی از شواهد باز تلقین است. چرا میگن مرده را تلقین بدهید؟ این خودش نشانه وجود حیات هست دیگه، که تلقین کننده به هنگام تلقین میت را با نام و نشان صدا میزند، اسم افهم یا فلان ابن فلان. خب این که تلقین خودش نشانه این است که این حیات دارد، ولذا تلقین کننده به او القا میکند که در جواب سوالاتی که از اون می شود چه جوابی بدهد و چگونه پاسخ بدهد. بله بله.
پس چه وقتی که مثلا یه
اون حکم فقهی هست. ما در حکم فقهی تابع روایت هستیم. روایت میگوید تا مرد دفن نشده تلقین معنای ندارد، نماز وحشت هم نیست. نماز وحشت، نماز وحشتی است برای شب لیلت و دفن است. اون یه حکم فقهی است. ما از بعد کلامی بحث میکنیم. از بعد کلامی هم لحظه‌ای که انسان میمیرد ولی این حیات برزخی او شروع میشود. اما یه قبر کلامی داریم، یه قبر فقهی. شاید یه نفر اصلا دفن نشود. مثلا طعمه درندگان شده است. و برای هم نماز وحشتی نیست. اما آیا حیات برزخی هم نیست؟ نه، این قبر کلامی داره. قبر کلامیش همون برزخی است که با موت به اونجا منتقل میشه. خب این روایاتی که در مورد وارد شده از پیامبر و از سایر، حالا شما نگو چی این تلقین چه مربوط به شیعه است. نه، ببینید این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه که مال اهل سنت است دیگه، ایشون تصدیق دارد مستحب است پس از دفن میت و صاف کردن خاچهای قبر او را با کلمات زیر تلقین دهند. تلقین دهنده باید نام میت و نام مادر او را بگوید و اگر نام مادر او را نمی داند نام حوا را ببرد. از او را مخاطب قرار داده و بگوید بیادار عهد و پیمانی را که با آن از دنیا خارج شدی و آن عبارت است از گواهی بر یگانگی خداوند و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و اینکه بهشت و دوزخ و رستاخیز حق بوده و روز رستاخیز فرا می رسد و خداوند همه را برمی انگیزد و اینکه به خدایی خدا و حقانیت اسلام و نبوت پیامبر و پیشوایی قرآن و قبله بودن کعبه و برادری افراد با ایمان راضی هستی. جلد یک صفحه 187. و تعجب از بعضی از متاسفانه طلبه ها من میشنوم در منبر میگن چه این تلقینین ها اصلا دیگه کهنه شده، ما اصلی و دلیلی بر این نداریم. در حالی خود اهل سنت هم گفتن. مطلبی چلان خوندم از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه است. خب این چی تلقین میشود؟ این معناش این است که میبیند و میشنود. یا غزالی در احیاء العلوم، شوکانی در نیل الاوتار میگه و یستحب التلقین. تلقین مستحب است. و این روایت را نقل میکند که سعید ابن عبدالله میگوید در احتضار ابو عمامه باهلی من بر بالین او بودم، به من وصیت کرد او را به نحوی که پیامبر خدا دستور داده تلقین دهم. پیامبر دستور داده از هر موقع از دفن افراد فارغ شدید یک نفر بر بالین او قرار گرفته او را به نام خود و نام مادرش خطاب کند، زیرا او میشنود ولی پاسخ نمیگوید. ولی این تلقین دوم مهم است. الان متاسفانه برعکس شد. اون تلقین اول را حالا یا نمیدن یا میدن، اون تلقین دوم را نمیدن. اون چه به اصطلاح تلقین اونجا وارد شده بعد از دفن است. چه کسی بیاد تلقین بدهد نامش را، نام مادرش را، او میشنود و پاسخ نمیگوید. سه بار این کار را تکرار کند و به او بگوید اذکر ما خرجت علیه من الدنیا شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و انک رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد نبیا و بالقرآن اماما. بعد دو فرشته سوال کننده چه او میرسن میتواند اونها را پاسخ بده. این روایت هم نیست. حالا ما این روایت را از منابع خودمون نقل کنیم، اونا شاید قبول نکنم یا شما نقل، اما از کتاب‌های خود اینها، از کتاب‌های خود اینها. ببینید ابن قیم شاگرد ابن تیمیه بوده است دیگه، مؤسس وهابی، در کتاب الروح صفحه 9 میگه هر مسلمانی، بله پیامبر اسلام فرموده هر مسلمانی بر قبر برادر مؤمنش که او را در دنیا میشناخته عبور کند و از او سوال کند، خداوند روحش را برمی انگیزد تا او را جواب بدهد. حالا پیامبر نه، یه انسان معمولی. بعد باز نقد می کند در همون کتاب که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده که فرمودن مردگان صدای کفش تشییع کنندگان را می شنوند. صدای کفش تشییع کنندگان را. باز در کتاب الروح میگوید سلف بر این اجماع کرده، به تواتر رسیده که شخص مرده کسانی را که به زیارتش میآیند میشناسد و از آمدنش هم مسرور میشود. ابن عبد دنیا در کتاب القبور از عایشه نقل میکند که رسول خدا فرمود هر کس به زیارت قبر برادر مؤمنش رود و نزد قبرش بنشیند، مرده با او انس میگیرد و جواب سلامش را میدهد تا هنگامی که برخیزد و برود. اینم در همون کتاب الروح. از ابو هریره، شما بخواد برای وهابی دلیل بیاورید باید از کتاب خودش با روایاتی که خودشون نقل میکنند. پیامبر اکرم فرموده هر کس بر قبر شخصی عبور کرده و بر صاحب آن درود فرستد، صاحب قبر را شناخته و سلامش را جواب میدهد. بیهقی از سعید ابن مسیب نقل میکنند ما با علی ابن ابی طالب داخل قبرستان مدینه شدیم، حضرت ندا داد یا اهل القبور، سلام و رحمت خدا بر شما باد، از خبرهای خود بر ما بگویید، ما هم خبری که نزد خودمون هست بر شما بگویید. سعید میگوید یه صدایی شنیدیم که در جواب میگوید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا امیر المؤمنین. بعد خب حدیث ادامه دارد، اونها از احوالات اونجا خبر دادن، امیر المؤمنین علیه السلام از احوالات همین دنیا خبر دادن. بخاری و مسلم دیگه بالاتر از اینا دارن مجا اهل سنت. بخاری صحیح بود، دیگه هرگاه مرده داخل قبر گذارده شود صدای کفش تشییع کنندگان را میشنود. یا ابو هریره، پیامبر هرگاه به قبرستان میرفت با اهل قبور این چنین سخن میگفت السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاءالله بکم لاحقون، اسأل الله لنا و لکم العافیه. و صدها روایتی که اینا نقل میکنن. حالا وهابی ها نقل میکنن، تازه بعضی شیعیان ما به شک و تردید افتادن چه بیان اینا را انکار کنن و اینها را زیر سوال ببرن. و این چه ما با اینا میتونیم ارتباط برقرار کنیم، اون چه سلام میدهد اونا میشنوند جواب میدهند، معلوم شود چه ارتباط با اونها چیه، ممکن هست دیگه. حالا آیه قرآنی هم بخواهید پیدا کنید برای امکان ارتباط، مثل آیه بله سوره هود آیه ششم و اگر ناقه، مذاکره حضرت صالح با اونایی که هلاک شده بودن، و عتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا فتولى عنهم قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. روایات و آیاتی که حضرت شعیب با ارواحی، این مرایی مربوط به حضرت صالح بود، یا سخن گفتن شعیب با ارواح قوم خود و اخذت هم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین، اعراف 91. یا پیامبر با ارواح انبیای قبلی سخن میگوید، زخرف آیه 45 وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسِلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنَ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. از پیامبران قبلی بپرس، از امکان ارتباط با آنها وجود دارد. سخن گفتن پیامبر با کشته شدگان بدر، که در چاه اینا را جمع کرده بودن پیامبر با آمد حدیثش مفسره با آنها سخن گفت. اینا دلیل بر چیست؟ بر اینکه روح هست، ارتباط هم امکان دارد، پس توسل، استعانت، استغاثه اینا بی‌معنا و بی‌مفهوم است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.